گفتن که سلام خدمت شما، لطفاً آهنگ کبک خرامان را تقدیم کنید. بعد دوستان عزیزم سجاد ابراهیم زاده، امیر حسین طالبی، ایمان خسروی کیا، سجاد جعفرزاده، محمد سولت، امیر سهرابی و پسرعمه گلم. تشکر از شما، میلاد طباطبایی هستم. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما همجناب آقای طباطبایی. آهنگ مد نظر شما با صدای جمشید پروانی تقدیمتان میشم.
فرزندی هنر باش، فرزندی هنر باش، نه فرزند پدر. فرزندی هنر زنده کند نام پدر. عشق تو مرا کبابی بیریان گرده، لبای ظریفت مرا بیران گرده. مجنون نشدم گوش تو ای لیلای منه، این غمت مرا زار پریشان گرده، این غمت مرا زور پریشان کرده. ای کبک خرامان تو مگم خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگم شانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری. کار عاشقی و ناز است نکنم چه تو کنم، بکنم در غم ببانم نکنم چه تو کنم، بکنم در غم ببانم نکنم چه تو کنم. در دست که مغزی مستقانم سوزد، در دست که مغزی مستقانم سوزد. تا نگه کردم با آن دو چشم شاد بگیرم بند دستت. ای کبک خرامان تو مگم خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگم شانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری. کار عاشقی و ناز است نکنم چه تو کنم، بکنم دقم ببانم نکنم چه تو کنم، بکنم دقم ببانم نکنم چه تو کنم، بکنم دقم ببانم نکنم چه تو کنم.
خوشبختی یعنی چه دور و چه نزدیک هنوز کسی باشه که بی بهانه دوستت داشته باشه. دوستی هایتان مادام و پایدار و تا فردا، خدا نگهدار.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
نرس، پرستار. کتایون بشد با پرستار شست، یکی دستگل هر یکی را بدست. این بیت از شاهنامه فردوسی است. شاید برای شما عجیب بود که کلمه پرستار را در شاهنامه فردوسی ببینید. شاید تصور میکردید که پرستار از ساخته های اخیر فارسی زبانان در ایران است و این پرستار اکنون به جای کلمه نرس انگلیسی در میان بسیاری از فارسی زبانان رایج است. کلمه زیبا، خوشاهنگ و اصیل. البته این را بگوییم که پرستار در زبان فردوسی و در فارسی قدیم معنی خدمتگزار داشته است. در همین بیت شاهنامه فردوسی هم که میگوید کتایون بشد با پرستار شست، یکی دستگل هر یکی را بدست. منظور این است که کتایون همراه با 60 پرستار یا خدمتکار رفت، در حالی که در دست هر کدام یک دسته گل بود. این کلمه در شاهنامه گاهی به شکل پرستنده هم آمده است و اینجا هم صحبت از پرستش نیست، بلکه همان همراهی و خدمتگذاری است. میگوید سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او ببردی چراغ. اما کلمات در گذر زمان می توانند تغییر و تحول معنایی بیابند و این هیچ عجیب نیست. کلمه عطار هم در اصل به معنی عطر فروش بوده است، ولی اکنون به فروشنده دواهای گیاهی گفته می شود. اینکه اهالی یک زبان می توانند کلمات قدیمی خود را بازسازی کنند و معنای دیگر به آن ببخشند یک قابلیت است که مایه رشد و نوزایی زبان می شود و ما امروز براحتی می توانیم پرستار را در معنی نرس انگلیسی به کار ببریم. پس به خاطر بسپاریم که به جای کلمه انگلیسی نرس از واژه زیبا، اصیل و کهن فارسی پرستار استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. پیروزی مقاومت در میدان و سیاست، عنوان نگاه روز. گروه های مقاومت فلسطینی بر تحقق خواسته های مشروع خود و مردم فلسطین در مذاکرات آتش بس تاکید می کنند. مروان عبدالعال، عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، تاکید کرد که مسئله سلاح مقاومت هرگز در میز مذاکرات مطرح نشده است و اداره غزه یک مسئله ملی باقی میماند. عبدالعال همچنین با اشاره به ماهیت رژیم صهیونیستی افزود، با دشمنی سر و کار داریم که قابل اعتماد نیست و به طور مستمر توافقها را نقض میکند. تحلیلگران میگویند مذاکرات آتش بس در شرم الشیخ مصر میتواند نشانه از شکست رژیم صهیونیستی تلقی شود، چون اهداف نظامی و سیاسی اولیه صهیونیست‌ها محقق نشد و تحت فشار داخلی و بین المللی نهایتا مجبور به عقب نشینی شدند. موفقیت مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی به گفته این تحلیلگران حاصل ترکیبی از توان نظامی، حمایت مردمی، شکست اهداف دشمن و تغییر معادلات منطقه‌ای و جهانی است. این موفقیت نه تنها در میدان نبرد، بلکه در عرصه سیاسی و رسانه‌ای نیز قابل مشاهده است. مردم غزه با وجود بمباردمان و محاصره، پایگاه اجتماعی مقاومت را حفظ کردند و حتی تقویت نمودند. محور مقاومت منطقه‌ای نیز شامل لبنان، یمن و عراق، پشتیبانی معنوی و سیاسی است فلسطین را افزایش داد. رژیم اشغالگر قدس آغازگر جنگ غزه بود و از این اقدام خود اهداف مشخصی را تعیین کرده بود. صهیونیست‌ها از همان روز اول جنگ اعلام کردند که به دنبال نابودسازی حماس، توقف شلیک موشک از غزه به سرزمین‌های اشغالی و البته آزادسازی اسرای خود با استفاده از زور هستند. با این حال در تمامی اهداف خود شکست خوردند. این در شرایطی است که حماس نابود نشد و رژیم صهیونیستی نیز نتوانست با استفاده از زور اسرای خود را آزاد کند. مقامات صهیونیست و حتی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اعتراف کردند که حماس همچنان زنده و قدرتمند است. دکتر جواد یوسفی، کارشناس مسائل رسانه، میگوید مقاومت غزه نه تنها پروژه اشغال کامل این منطقه را با شکست مواجه کرد، بلکه موج بیداری جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی را براه انداخت. این کارشناس رسانه با بیان این که رژیم صهیونیستی پس از حادثه 7 اکتبر پروژه اشغال کامل غزه را در دستور کار خود قرار داده بود افزود، صهیونیست‌ها علی‌رغم برخورداری از پیشرفته‌ترین امکانات اطلاعاتی جهان حتی نتوانستند اسیران خود را آزاد کنند و این یک شکست راهبردی برای آنها محسوب می‌شود.
ما منکر همه این جنایات، کشت و کشتارها، تخریبها و فجایعی که در غزه به وجود آمده نیستیم و همه و درد و آلامی که ملت مظلوم غزه کشیدن، چه در زمان حالا چه به واسطه اتفاقات نظامی، چه به واسطه گرسنگی و بیماری و کمبود امکانات و قحطی و همه اینها رو ما خیلی خوب میدونیم و بسیار هم دردمندیم از این اتفاقات و شنیده ها. اما ببینید، غزه در برابر رژیم صهیونیستی با توجه به این که در همین اواخر هم دیگه عملاً پروژه کلن تخلیه غزه و اشغال 100% غزه در دستور کار هم ایالات متحده هم اسرائیل قرار داشت. مقایسه بکنیم امکانات موجود در غزه و برای جبهه مقاومت در غزه و مبارزین غزه و مردم غزه با تمامی تحریم های همه جانبه و گسترده و از اون طرف امکانات رژیم صهیونیستی با حمایت‌های همه جانبه جهانی. اسرائیل یک اتفاقی رو بعد از 7 اکتبر در دستور کار خودش قرار داد، یک نکته رو، و آن هم آزادسازی آن چیزی که خودش گروگان و در اصل اسرای اتفاقات 7 اکتبر بود. تا به امروز با تمامی اون اتفاقات و جنگ ها و جنایت ها و بمباران ها و حتی اشغال نظامی به صورت زمینی، یک نفر از اونها رو نتونست پیدا بکنه، چه برسه که بخواد به آزادسازیشون اقدامی رو انجام بده.
کارشناسان مسائل غرب آسیا تاکید دارند ابتکار عمل فعال حماس در روند مذاکرات آتش بس و این که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نیاز به مقاومت فلسطین برای برقراری آتش بس داشتند مهمترین سند بر پیروزی مردم و مقاومت فلسطینی است. مقاومت فلسطینی توانست جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای ارتقا دهد و به عنوان بازیگری مستقل و قدرتمند شناخته شود. مقاومت فلسطینی توانست با عملیات برق‌آسا افسانه شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی را زیر سوال ببرد. با وجود سامانه گنبد آهنین، مقاومت فلسطینی موفق شد صدها موشک را به عمق سرزمین‌های اشغالی شلیک کند و خسارات قابل توجهی وارد کند. مقاومت فلسطینی سرانجام توانست شروطی مانند آزادی اسرا، توقف حملات، بازگشایی گذرگاه‌ها و خروج ارتش اشغالگر از مناطق مسکونی غزه را در توافق آتش بس بگنجاند. بسیار از کشورها و نهادهای بین المللی مقاومت را با عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناختن و از آن حمایت کردند. مقاومت توانست روایت مظلومیت و ایستادگی را در برابر اشغالگری تثبیت کند و حمایت گسترده‌ای از مردم جهان از آرمان مشروع فلسطینی را جذب کند. رسانه‌های جهانی جنایات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی را پوشش دادند و افکار عمومی را علیه آن بسیج کردند. با وجود ویرانی و فشار و تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، مردم غزه از مقاومت حمایت کردند و روحیه ایستادگی خود را حفظ کردند. جنگ غزه نشان داد که مقاومت فلسطینی نه تنها توان نظامی و تاکتیکی خود را ارتقا داده، بلکه در عرصه سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این جنگ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات فلسطین بود که معادلات منطقه‌ای و جهانی را تحت تأثیر قرار داد. اما یک پرسش مهم در رابطه با توافق اخیر است که اداره غزه سرانجام چگونه خواهد شد؟ فارس سرفندی، تحلیلگر مسائل بین الملل از رام الله در کرانه باختری، در این خصوص میگوید:
موضوعی که در موردش صحبت میکنیم، باید بگم که اسرائیل تلاش میکنه که تا آخرین لحظه نوار غزه و مردم فلسطین و غزه رو تحت فشار و مجازات خودش قرار بده و خب این سیاست رو به تأخیر بتن میندازه. و موضوع تونی بلر رو باید بگم که حتی بین فلسطینی هم پذیرفته نیست، بین دولت‌های عربی هم نیست و خب همین موضوع مانع تراشی ها و کارشکنی هایی در اجرای بندهای باقی مونده از طرح ترامپ که اونها به دنبال فرسایش مداوم امید، سلامت و امنیت مردم غزه هستند و همین معرفی تونی بلر هم باید بگم که در راستای همون اجرای طرح فلسطین بزرگ مردم فلسطین، اما با همه این مسائل به دنبال اداره فلسطین غزه هستند و فلسطین هستند و این رفتاری که اونها دارن برای انتخاب تونی بلر و کشورهای اروپایی به دنبال تسلط و کنترل غزه هستند ادامه سیاست قدیمی محاصره و فشار بر مردم غزه است. اما چیزی که حالا اشغالگران و تونی بلر و کسانی که اون رو به عنوان مدیر غزه معرفی میکنن نمیتونن درک کنن یا اون رو از بین ببرن، عزم جمعی و حافظه تاریخی ملتیه که تا آخرین نفس ایستادگی کردن و خودشون به دنبال کنترل غزه هستن.
تشکر از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دوستان دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. Allah 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 راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه راه روشن، روزتان بخیر و نیکی. در ادامه بحث در مورد ویژگی های حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، امروز نیز به بیان ویژگی های دیگری از حکومت آن حضرت می پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان، از ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ارزش نهادن به جایگاه علم و دانش و مبارزه قاطع با جهل و نادانی است. در عصر آن امام، انسان ها برشت عقلی و کمالات روحی می رسند. امام باقر علیه السلام می فرمایند در زمان حکومت حضرت مهدی به همه مردم علم و حکمت آموخته می شود، تا آنجا که زنان در خانه هایشان بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت می کنند. عزیزان، امروز بشر به پیشرفت‌های چشمگیر علمی دست یافته. او در همه بخش‌های زندگی از دستاوردهای علمی بهره برده و در سایه پیشرفت‌های علمی بر بسیاری از مشکلات خود غلبه کرده. با این حال، به اعتراف متخصصان، دانش بشر با همه گستردگیش ناقص و ناچیز هست و در برابر آن مجهولات و ناشناخته‌های فراوانی وجود دارد. اما مشکل دیگری که کمتر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، عدم توازن دانش کنونی بشر با نیازهای روحی اوست. واقعیت این است که بشر به موازات ترقی در بعد مادی، در بعد معنوی شاهد چنین پیشرفتی نبوده. به تعبیر برخی متفکران غربی مانند الکسیس کارل، بشر در دنیای امروز علی‌رغم رشد علمی از نیازهای روحی و معنوی خود غافل مانده و هر مقدار رشد صنعتی و تکنولوژی بشر بیشتر میشه، از آنجا که هماهنگ با نیازهای روحی بشر نیست، این تناقض آشکارتر میگردد. اما در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، عقل و دانش بشر در کنار پرستش خدا و رعایت اصول و موازین اخلاقی شکوفا میشه. مسلماً علم و تکنولوژی که دستاورد مهم بشر هست، اگر با عقلانیت و رهنمودهای سازنده دین همراه شود، فجایعی را که امروز در جهان شاهدیم رخ نخواهد داد. لذا از مشخصه های بارز حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیشرفت های علمی همراه با تکامل معنوی و روحی بشر است، چرا که ابزارهای ترقی و فناوری های پیشرفته و قدرت آفرین باید در دست افراد شایسته و خردورز باشه، نه بی خردان و نااهلان. دوستان، علم در زمان ظهور به بالاترین درجه از پیشرفت خود میرسه. در احادیث به رشد و گسترش خارق العاده علوم در عصر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره شده، چنانکه در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده که علم و دانش 27 باب داره و آنچه را پیامبران از علوم آورده اند تنها 2 باب است و مردم تا کنون جز با آن 2 حرف آشنایی ندارند. هنگامی که قائم ما قیام کند 25 باب دیگر را بیرون آورده و در میان مردم نشر می دهد. آن دو باب را نیز ضمیمه می کند و بدین شکل هر 27 باب علوم را در میان مردم منتشر می سازد. دوستان، این سخن امام بر رشد فوق العاده سریع و انفجارگونه علوم در عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اشاره دارد. با ظهور ایشان دامنه علم و تکنولوژی گسترش پیدا می کند به گونه ای که قله های بلند دانش و فرهنگ توسط آن حضرت تسخیر شده و ابواب و شاخه های متنوع و جدیدی در علم ابداع می شه. در حالی که قبل از ظهور علی رغم همه پیشرفت های علمی بشر فقط سهمی کوچک از دانش را در اختیار خود دارد. حجت الاسلام و المسلمین لطفی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان نسبت به 2-3 دهه قبل در دنیا پیشرفت‌های علمی زیادی انجام شده که اگه اون موقع صحبت از این فناوری‌های نوین می‌شد، شاید کسی تصورشون این دستاوردهای هم نداشت. در زمان ظهور دیگه این دستاوردها هم میشه بازیچه بچه‌ها. بسیاری پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های عجیب غریبی تجربه خواهد شد که الان حتی تصورش هم ممکن نیست. در روایتی منسوب به امام صادق علیه السلام هست که دانش 27 حرفه و تا قبل ظهور 2 حرف در دسترس مردم هست، اما بعد از ظهور 25 حرف دیگه آشکار میشه. شما تصور کنید چه پیشرفتهایی رقم خواهد خورد. برای همین هم هست که در جلسات قبل گفتیم مثلا در حوزه سلامت اصلا دیگه همه‌گیری بیماری‌ها و تلاش برای دستیابی به واکسن در اون زمان مطرح نخواهد بود و سلامت و امنیت دو شاخص مهم زمان حکومت مهدوی است. در روایات هست که به برکت پیشرفت‌های علمی در اون زمان مؤمن در شرق عالم برادرش رو در غرب عالم به راحتی می‌بینه یا سخن حضرت از کیلومترها دورتر به راحتی شنیده میشه. امروز که به مدد اینترنت و موبایل و غیره تا حد این امر ممکن شده، ببینید وقت ظهور چطور خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستید. در این برنامه باز هم در مورد ویژگی های حکومتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و به خصوص در مورد گسترش علم در زمان حکومت ایشان می پردازیم. لطفاً همچنان همراه ما بمانید. عزیزان، بدون شک پیشرفت حیرت انگیز علم و تکنولوژی در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف سبب افزایش توانمندی بشر در تسخیر طبیعت زمین و فضای ماورا خواهد شد. رشد دانش سبب میشه که بشر از نعمتهای طبیعی و خدادادی استفاده بهتری ببره و سطح بالاتری از رفاه برای او فراهم شود. در آن عصر از منابع طبیعی و ذخایر زیستی به بهترین وجه استفاده میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص وفور نعمت در آن زمان میفرمایند: در زمان مهدی مردم به گونه ای از نعمت برخوردار میشوند که پیش از آن بهرمند نبودند. در آن زمان برکات و گنج‌های زمین ظاهر میشه. این خود نشان دهنده آن هست که مسئله زراعت و کشاورزی به اوج ترقی میرسه. در آن زمان معادن و منابع زیرزمینی کشف شده و به نحو احسن مورد بهره برداری قرار می گیره. در این حال بشر از استفاده بی‌رویه از منابع سرشار طبیعی و از تخریب محیط زیست اجتناب می کنه. ارجمندان بجاز در پایان برنامه به نکته دیگری در مورد حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اشاره کنیم و آن مسئله مقبولیت در حکومت آن حضرت است. اصولا یکی از دغدغه های حکومت ها در طول تاریخ مسئله مقبولیت آنها نزد عامه است. هر حکومتی پس از به دست گرفتن قدرت خواهان آن است که نزد افراد تحت حاکمیت خیش از مقبولیت لازم برخوردار باشه. اما حکومت‌های بشری به دلیل آنکه عموماً منافع افراد و یا گروه‌های خاص را در نظر می‌گیرند یا در تشخیص سود و مصلحت واقعی مردم به خطا می‌رند، در خیلی از موارد نمی‌توانند از اقبال عامه مردم برخوردار شوند. اگر هم از مقبولیت برخوردار باشند، ممکن هست نتوانند در دراز مدت این موقعیت را حفظ کنند. ولی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از مقبولیت عمیق و گسترده‌ای در سطح جهان برخوردار می شود و مورد اقبال عموم مردم قرار می گیرد و طوری که علاوه بر ساکنان زمین، اهل آسمان نیز از حکومت بیمانند او خوشنود می شوند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: شما را بشارت می دهم به مهدی که اهل آسمان و زمین از او و حکومت او راضی هستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. تا برنامه دیگر و صحبت در مورد حکومت مهدوی، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حق یارتان. الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل آمد ای خدا مهدی نیامد،
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، جان
عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد، هر چه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد، الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد، الاجل مولا مولا
مولا،
الاجل مولا مولا
مولا،
الاجل مولا مولا،
هر چه گفتم یا مغیث شیعه نشنی.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با هم از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای هستیم تا در زمینه یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی با ایشان صحبت بکنیم و او موضوع بهداشت و صحت و سلامت آب و آبهای مصرفی ما انسان هاست که چی آبهای آشامیدنی ما به خصوص و چی آبهای مصرفی دیگر ما در زندگی که مهم است که راجع به بهداشت و پاک بودن و صحی بودن آبها اطلاعات و معلوماتی داشته باشیم. میدانیم که آب به هر حال مایه حیات و زندگی ما انسان هاست و انسان ها و تمامی موجودات زنده روی زمین بدون آب امکان حیات و سلامتی ندارند. اما اگر امی آب با صورت بهداشتی و صحی استفاده نشوه، برای ما انسان ها میتونه عامل بیماری ها و امراض و مشکلات بسیار جدی شوه و امروز ما میفهمیم که میلیون ها انسان در سال به خاطر آبهای آلوده، به خاطر آبهای غیر صحی که مصرف میکنن، دچار امراض و بیماری های مختلف میشن که دوست داریم انشالله در بحث هایی که از امروز با جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای و شغلی داریم، این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. مخصوصا در کشور عزیز ما افغانستان که می فهمیم با توجه به شرایط خاصی که در طول این چند دهه در افغانستان وجود داشته، مسائل حفظ و صحه بر حال مشکلات بسیار جدی داره. ما کمبودهای بسیار جدی داریم در بخش عظیم از جامعه افغانستان. ما آب لوله‌کشی یا آب نلکشی نداریم، آب تصفیه شده نداریم. به خاطر اینمی مردم از آبهای جاری، از رودخانه ها، از جوی ها و یا از چشمه ها، از کاریز ها استفاده میکنن و عمدتاً هم باز از آب چاه ها استفاده میکنن که ای که چطور ما بتانیم از این آب ها وقتی مجبور استم استفاده بکنیم، این آب به شکل صحی و درستش و پاک و بهداشتی استفاده بکنیم. اینا مسائلی است که انشالله در این مباحث ما مورد توجه قرار خواهیم داد. امید است که شما هم این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، برای که این رکن سلامتی و بهداشت و صحت و بهبودی و صحت مندی جامعه است. واقعا اگر در یک جامعه آب سالم نباشه، خب میتونه این بسیاری از مشکلات رو به وجود بیاره که خودتان میفهمین و انشالله در این بحثا هم بیشتر متوجه خواهید شد. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
تشکر از لطف شما که فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. امید است که امروز وقتی با شما راجع به صحت و سلامتی آب صحبت میکنیم، این بحث ها فوق العاده مهم است و مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب انجینیر صاحب، جناب مهندس، در ابتدای برنامه همونطور که اعلام شد، خواهش مندیم که با توجه به اهمیت صحت و سلامتی آب در زندگی انسان ها، به خصوص با توجه به شرایط خاص افغانستان و مناطق محروم جهان و منطقه، یک کلیاتی را در رابطه بفرمایین که بعداً این بحث باز مفصلتر ما با هم ادامه بدیم.
بله، عرض کنم که یکی از نعمات بزرگ خداوند بحث این هستش که آب فراوان سالم در اختیار مردم باشه. شاید یکی از معیارهایی که برای توسعه هر جامعه در نظر میگیرن، دسترسی به منابع آب سالم کافی هستش، چه بحث توسعه کشاورزی، چه بحث صنعت و چه بحث سلامتی و بهداشت افراد هست.
بله.
شاید نکته که قابل توجه هست اگه ما بخوایم یک مقدمه رو طور دیگه هم نگاه بکنیم اینه که میگیم که شاید 3/4 سطح کره زمین رو آب فرا گرفت. بنابراین مقدار زیادی آب در اختیار مردم هست. ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم میبینیم که از این 3/4 که صحبت کردیم چیزی در حدود 97% آب شور دریا هست که عملا در اختیار یا قابل استفاده نیست. 2% یخهای قطبی که در اختیار مردم نیست، مناطق دور افتاده هست. تنها 1% منابع آب، منابع آب شیرین هست که اون هم توزیع یک نواخت نداره. بعضی از جوامع دچار کمبود هستن، خشکسالی هستش، بعضی جاها ممکنه توزیع فراوانی داشته باشه.
بله.
بنابراین باز همون 1% هم اگه ما در نظر بگیریم به عنوان چرخه آب، بگیم که آب به صورت نزولات جوی، برف، باران میاد به سطح زمین، آلودگی نداره. ولی وقتی به سطح زمین میرسه در برخورد با هوای آلوده شهرها، عبور از روی زمینهای کشاورزی، عبور از اطراف شهرها، همون 1% هم ممکنه ماهیتش طوری تغییر بکنه که قابل استفاده برای افراد نباشه.
بله، بسیار تشکر جناب آقای حسنی. یک آب سالم و صحی و آب پاکیزه و پاک چه خصوصیات و ویژگی هایی باید داشته باشه؟
من عرض کنم که در مورد آب سالم تعریف زیادی شده، ولی اون چیزی که کامل و جامع هست اینه که آب سالم میگن آبی که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ شیمیایی و از لحاظ بیولوژیکی مطابق با استانداردها باشه و استفاده از اون ایجاد بیماری نکنه. حالا وقتی بحث استاندارد مطرح میشه، گاهی اوقات ما استانداردهای محلی یا منطقه‌ای داریم. فرض بفرمایید استانداردی داریم برای ایران که مورد تایید کشور ایران هست. گاهی اوقات استانداردهای جهانی داریم که مربوط به سازمان جهانی بهداشت است.
بله.
عرض کنم که یکی از مواردی که باز بحث می‌کنیم اینه که میام اول از لحاظ فیزیکی آب رو نگاه می‌کنیم، چون گاهی اوقات از حواس خودمون هم میتونیم استفاده بکنیم ببینیم این آب آیا سالم هست یا نه. آب سالم از لحاظ فیزیکی میگیم آبی هستش که بدون رنگ باشه، چون اگه یک آبی بیارن که رنگش قرمز یا زرد باشه، خب بالطبع میگیم این آب سالم نیست. بنابراین گاهی اوقات وجود مواد مختلف باعث میشه که آب رنگش تغییر بکنه. مثلا اگه ترکیبات آهن داخل آب باشه، رنگ آب قرمز مایل به آجری میشه. اگه ترکیبات منگنز باشه، رنگ آب خاکستری مایل به سیاه میشه.
بله.
یا حتی گاهی اوقات رویش بعضی از گیاهان و جلبک‌ها باعث میشه رنگ آب رو تغییر بده. بنابراین این به عنوان یک فاکتور هست که ما میگیم، یا در واقع مصرف کننده میگه این آب به درد نمیخوره. اما اگه بخوایم فاکتور بعدی رو در نظر بگیریم، میگیم آبی باید باشه که زلال باشه. چون گاهی اوقات ما میبینیم منابع آب رودخونی هستش که وقتی برمی‌داریم کاملا کدر هستش یا لای هست. مطمئنه این آب رو به عنوان آب سالم نمیتونیم تعریف. بنابراین تا اینجا دو تا فاکتور بود: آب بدون رنگ، زلال باشه.
بله.
فاکتور بعدی که باز اهمیت داره با کمک حواسمون ما میتونیم تشخیص بدیم، آبیه که باید طعم و مزه بد نداشته باشه. چون آب سالم آبیه که خوشمزه باشه. گاهی اوقات ما ممکنه آبی رو بخوریم که شور باشه، خب نشون میده نمک زیادی داره. گاهی اوقات ممکنه آبی رو ما مصرف کنیم که تلخ باشه. آب مقطر که هیچ املاح نداره تلخ هستش. یا وجود ترکیبات منگنز یا منیزیم باعث میشه آب تلخ بشه. گاهی اوقات ما آبی رو که میخوریم ممکنه گس باشه. وجود ترکیبات آهن یعنی آب رو بدمزه بکنه. بنابراین سومین فاکتوری که به عنوان خصوصیات فیزیکی آب سالم در نظر میگیریم، بدون طعم و مزه خاص باشه.
بله.
فاکتور بعدی که در نظر میگیریم، چهارمین فاکتور، اینه که آب باید بدون بو باشه. گاهی اوقات ما میریم مناطقی آبهای گرم معدنی هست، وقتی نزدیک اون منابع آب میشیم بوی گوگرد رو احساس میکنیم، بوی هیدروژن سولفور هست. واقعا این آب آبیه که برای مصرف کننده خوشایند نیست. حالا تو بحثای دیگه هم خب تاثیر خیلی زیادی داره. یا گاهی اوقات حتی وجود کلور در آب بوی نامطبوعی داره، یا ماندگی آب، تجزیه مواد گیاهی. برابر این چهارم فاکتورم بحث بوی آب هستش.
بله.
و پنجمین فاکتوری که در نظر میگیرن دمای آب هست. ما میگیم که گاهی اوقات ما آبی رو که میخوریم اگه گرم باشه مزه خوبی نداره، چون دما باعث میشه که گازهای محلول در آب مثل اکسیژن یا CO2 خارج بشه. وقتی آب رو میجوشونیم حتی اگه سردم باشه بعد مصرف بکنیم، احساس میکنیم طعم بدی داره چون گازهاش خارج شده. یا اینکه این آب بر اساس چه کاربردی باشه. وقتی دمای آب میره بالا، اگه ما ماهی هم پرورش بدیم، ماهی از بین میره چون اکسیژن آب خارج میشه.
بله.
بنابراین میگن دمای مطلوب آب برای شرب 8 تا 12 درجه سانتیگراد هست. هم گوارایی خاصی داره، هم طعم و مزه خوبی داره. بنابراین وقتی ما آب رو از لحاظ سلامت بررسی میکنیم، اولین فاکتوری که مد نظر هستش همین خصوصیات فیزیکی، همین 5 فاکتوری که خدمتتون عرض کردم. اگه اینها خوب باشه، ما میگیم آب سالم هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقت ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه، برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن از عضله قلب کم میشه، درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد توی یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست، چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت، وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خون رسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص این که بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده یه سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن، سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه، به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن، درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه، باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای مهندس علی حسنی، ماستری حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای یا شغلی، در رابطه با سلامت و صحت آب صحبت‌های خوبی کردند. ای که در روی کره زمین فقط 1% آب موجود قابل استفاده برای انسان است. و این نقطه بسیار جالب است که 3/4 کره زمین آب تشکیل میده، اما انسان ها فقط از 1% از این آب میتونن استفاده بکنن. و آب سالم باید از نظر سه ویژگی و خصوصیت پاک و سالم باید باشه. اشاره داشتن که آب باید از نظر استانداردهای جهانی، یکی از نظر فیزیکی باید سالم و پاک باشه، و دوم از نظر کیمیایی یا شیمیایی، و سوم از نظر بیولوژیکی و میکروبی. این سه فاکتور اساس و بنیاد سلامت آب است که به طور کلی مورد توجه باید باشه برای هر کشور و برای هر دولت و برای هر جامعه و برای هر انسان، که آب از نظر فیزیکی، کیمیایی و بیولوژیکی و میکروبی سالم باشه و مشکلات خاصی را نداشته باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، در مورد خصوصیات فیزیکی سلامت آب صحبت شد که آب باید بدون رنگ باشه، آب باید بدون بو باشه، دما و حرارت آب باید مناسب باشه، آب باید زلال باشه، طعم و مزه طبیعی داشته باشه. در ادامه بس اگر در رابطه با بخش دومی که گفتین، مسئله سلامت وضعیت کیمیایی یا شیمیایی آب است، در این زمینه هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
فاکتور بعدی که ما تو بحث سلامت آب مورد تاکید هستش، کیفیت شیمیایی آب هست و اینو میایم با استانداردها مقایسه میکنیم ببینیم آیا این آب قابلیت استفاده داره یا نه. گاهی اوقات ممکنه که ما یک منبع آب خوب داشته باشیم ولی کیفیت شیمیاییش مورد تایید نباشه. حالا ممکنه برای کشاورزی بخواد استفاده بشه، برای پرورش آبزیان، برای صنعت باشه، برای شرب باشه، تعریف مختلفی داره. ولی چون بیشتر بحث ما شنوندگان در مورد آب شرب هست، ما بیشتر در مورد مسائل سلامت آب از لحاظ آشامیدن صحبت میکنیم.
بله،
در بحث کیفیت شیمیایی آب، اون چیزی که تعیین کننده هستش اینه که چه موادی در داخل آب حل شده و چقدر غلظت دارن. چون ما میگیم وقت آب به صورت نزولات جوی میاد، تقریبا آب خالصی هسته، املاح درش وجود نداره. ولی وقتی همین آب در روی سطح زمین جاری میشه به عنوان آبهای جاری مثل رودخونه ها، بستگی داره که چقدر مواد و املاح زمین درش حل بشه، از چه روی چه زمین هایی رد شده. یا وقتی نفوذ میکنه داخل زمین، آبهای زیرزمینی مثل قنات، چشمه یا چاه رو به وجود میاره، بسته به اینکه از چه لایه هایی عبور کرده باشه، چه املاحی درش حل شده باشه، کیفیتش فرق میکنه.
بله،
بنابراین معمولا آبهای زیرزمینی از لحاظ کیفیت شیمیایی، چون املاح بیشتری درشون حل میشن، یک مقداری نسبت به آبهای سطحی ضعیف‌تر هستن. املاح بیشتری معمولا در بحث املاح، اون چیزی که برای ما اهمیت داره، من چند تا فاکتور با توجه به وقت برنامه خدمتتون عرض میکنیم.
بله،
یکی از املاحی که مد نظر هستش بحث ترکیبات ازوته در آب هست. معمولا گاهی اوقات آبهایی که ما ازشون استفاده میکنیم، بسته به این که گاهی اوقات کود شیمیایی که برای زمینهای مختلف یا کودهای حیوانی که استفاده میکنیم، در اثر نزولات جوی، برف و باران، وارد منابع آب میشه، یا مجاورت چاه، چشمه یا قنات با چاه‌های فاضلاب باعث میشه که این ترکیبات ازوته یا فاضلاب یا کودهای شیمیایی یا حیوانی وارد منابع آب بشه.
بله،
به عنوان یک فاکتور کیفی شیمیایی بد هست. اگه ترکیبات ازوته در داخل آب نباشه میگیم آب سالم هست، ولی اگه اینها داخل آب باشه، هم خودشون یک زنگ خطری هستش که این آب با فاضلاب ارتباط پیدا کرده، میتونه منشأ بسیاری از بیماری ها باشه. هم فاکتور بعدی که تأثیر داره اینه که خود ترکیبات ازوته به عنوان یک ترکیب مضر هست، به خصوص وقتی ما از این آب برای تهیه شیرخوش برای نوزادان استفاده میکنیم، بیماری در این نوزادان به وجود میاره به نام بلوبادی یا مت هموگلوبین، باعث میشه میزان اکسیژن خون کودک رو پایین بیاره و حالت خفگی در